خبر، صبحانه با خبر امروز. نگرانی از روند تصاعدی افزایش مبتلایان به کرونا در جهان. در بیش از 40 شهرستان بحرانی ایران محدودیت‌های تازه وضع شد. تلاش دولت ترامپ برای دشوار کردن رفع تحریم‌های ایران. کاخ سفید به دنبال ایجاد دردسر برای بایدن است یا تهران؟ انتقال نفت خام ایران به نفتکش‌های سایر کشورها در آب‌های عراق. آیا این ادعای مقام‌های آمریکایی شیوه تازه تهران برای دور زدن تحریم هاست؟ و شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شهروندان ایالات متحده چگونه رهبرشان را انتخاب می‌کنند؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 4 آبان ماه خوش آمدید. همراه من باشید، مهدی طاهبازر. صبحانه با خبر امروز از استودیو رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. در حالی که در میانه پاییز آمار ابتلا به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن به شدت رو به افزایش است، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهرستان بحرانی کشور خبر داد. محدودیت‌هایی که قرار است از فردا و در مرحله اول لسکن به مدت یک هفته اعمال شوند. دیروز نائب رئیس کمیسیون درمان مجلس هم با پیشبینی آغاز موج سوم اپیدمی کرونا در ایران، هفته‌های پیش رو را سخت‌ترین روزهای دوران شیوع کرونا توصیف کرد. اما سایر نقاط جهان هم اوضاع چندان بهتری ندارند. آمریکا دیروز شاهد ثبت یک رکورد تازه در شناسایی بیماران جدید بود. بیش از 83 هزار مورد تنها در یک روز. با عبور تعداد مبتلایان در کولومبیا، فرانسه و آرژانتین از مرز 1 میلیون نفر، حالا شمار مبتلایان در 8 کشور میلیونی است و چندین کشور دیگر هم فاصله چندانی با این عدد ندارند. جمهوری چک که حالا تعداد مبتلایانش به 250 هزار نفر رسیده، 3 روز است که دور تازه قرنطینه کامل را شروع کرده، اما هنوز خبری از کاهش آمار نیست. تنها خبر خوش این روزها شاید گزارش‌های پراکنده از موفقیت نسبی واکسن آزمایشی آکسفورد باشد. راه خروج از این بحران جهانی چیست؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
بحران کرونا در ایران آنقدر بالا گرفته که این بار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جلسه با ستاد ملی مبارزه با کرونا که این بار حضوری برگزار شد، خواستار مدیریت صحیح مبارزه با کرونا شد.
البته کشورها در مدیریت این وضع جور و جورند، همه یک جور نیستند. بعضیا بدترین مدیریت رو میکنن، مثل آمریکا. مدیریتشون نسبت به این قضیه جز بدترین مدیریت هست. بعضی هم نه، بهترن. ما باید سعی کنیم بهترین مدیریت را اعمال کنیم تا بتوانیم از این حادثه عبور کنیم. این حادثه.
در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت ایران باز هم افزایش شمار جانباختگان کرونا را نشان می دهد.
تا کنون تعداد 5814 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 335 نفر از بیماران قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
در تهران پایتخت هم وضعیت وخیم‌تر از قبل شده است.
اما آمار 24 ساعت اخیر ما مجموعه تعداد افرادی که تا الان که من خدمتشون گزارش میدم در تهران در بخش‌های تخصیص یافته به بیماران کرونا بستری هستن بالغ بر 6050 بیمار هست.
شمار مناطقی که از نظر وزارت بهداشت ایران قرمز هستند هم به 192 شهر رسید.
همکنون 192 شهرستان کشور در وضعیت قرمز و 79 شهرستان در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند و از میان شهرستان‌های وضعیت قرمز تعداد 43 شهرستان در کشور دارای وضعیت بسیار حاد و خطرناکتر بیماری هستند.
همزمان تهران کارگروهی برای نظارت بیشتر بر اجرای پروتکل‌ها ایجاد کرد.
بودند. در این جلسه تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد، ایجاد وحدت رویه و ایجاد کارگروه مشترک تلفیقی به خصوص در ابعاد نظارتی برای بازرسی و نظارت بر کلی مکان‌های عمومی پرخطر و به خصوص مواردی که به صورت خدمات عمومی دریافت می‌کنن، مناطق پرتراکم در سطح شهر تهران و مواردی از این قبیل مورد تایید قرار گرفت. تشکیل 4 کمیته عملیاتی در ذیل ستاد با محوریت نیروی معزز انتظامی شکل گرفت. کمیته اول کمیته ترددهای درون شهری، کمیته ترددهای بین شهری، کمیته در واقع انجام عملیات روانی و اقناع مخاطبین و بالاخره کمیته عملیاتی که با حضور بخش‌های مختلف نیروی انتظامی اقدام خواهد کرد.
اما آیت الله خامنه ای در نهایت راه شکست کرونا را دعا می داند.
از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد گذاشت.
در اروپا اعمال محدودیت‌های بیشتر ادامه دارد. در ولز قوانین قرنطینه باز هم برقرار شده. مردم امیدوارند این مقررات بتواند به کنترل هرچه سریع‌تر کرونا بیانجامد.
به نظرم کنترل ویروس اهمیت داره. اگه این دستاورد تا کریسمس محقق بشه، مردم میتونن اون موقع خانواده‌هاشون رو ببینن و این خیلی خوب میشه.
در والنسیای اسپانیا منع رفت و آمد شبانه اعلام شد. در میلان هم مجتمعهای تجاری بار دیگر تعطیل شدند، مسئله‌ای که میتواند خسارت‌های اقتصاد را دوچندان کند.
به طور حتم قرنطینه دوم راه حل نهایی مشکلات ما نیست، زیرا اقتصاد فرو خواهد پاشید و همه فعالیت‌های تولیدی با مشکل مواجه خواهند شد. اما اگر مردم به دستورالعمل‌ها احترام نگذارند، چاره‌ای جز قرنطینه مجدد نخواهد ماند.
در فرانسه با بیش از 1 میلیون مبتلا به کووید 19 محدودیت‌ها تشدید شده و منع رفت و آمد شبانه زندگی شبانه را از شهر نور یعنی پاریس گرفته است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با کرونا همراه هستیم با آرش عرایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل. آقای دکتر علی، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهرستان بحرانی کشور بر اساس آمار ابتلا به کرونا از روز دوشنبه 5 آبان به مدت 1 هفته خبر داده. چقدر مفید خواهد بود این مسئله در کاهش بحران و چه محدودیت‌هایی باید اعمال بشن؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، این خیلی مهمه که تردد هم درون شهر قطع بشه و هم تردد بین اون شهرها و سایر مناطق روستایی و شهرهای اطراف، این دوتا باید همزمان بشه. یعنی اگر فقط بسنده بشه که یک شهر عبور و مرورش با شهر دیگه قطع بشه، درون اون شهر افزایش بیماری داریم. این تجربه علمی ثابت شده است. پس اول باید سیاست ها اینطوری بشه. حالا چه کار باید بکنن که در درون شهر تردد ها کم بشه؟ اینه که اداره های دولتی یا سایر ارگان هایی که امکان دورکاری دارن تعطیل کنن و بگن از خانه کار کنن، فقط شغل های ضروری باز بمانه و یا افرادی که مجبورن نیازهای روزانه‌شون رو برطرف کنن بیان به بیرون و خریدها رو هم سعی کنن هفتگی انجام بدن مردم. این راهکاریه که خیلی موفق بوده، مثلا در شهری مثل نیویورک، در بسیاری از شهرهای آلمان، کره جنوبی موفقیت آمیز بوده نتیجهش. اگر این کار همه جانبه انجام ندن، متاسفانه نتیجه برنامه موفق نخواهد.
خب ما از 1 روز گذشته شاهد هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع تصاعدی کرونا در اروپا بودیم و از سوی دیگه موارد ابتلا در آمریکا هم با رشد شدیدی همراه بوده. آیا شاهد پاییز و زمستان سختی خواهیم بود؟
قطعاً یک نشانه از پاییز و زمستان سخت خواهد بود. اگر سیاستگزارا در اون کشورها اقدام سریع عاجلانه انجام ندن. چرا؟ به خاطر اینکه در فصل تابستان به خاطر هوای مناسب مردم بیرون میان در و پنجره ها باز میشه و این فاصله بین افراد به صورت خودکار زیاد میشه. ولی در فصل زمستان به خاطر تراکم افراد در مکانهای بسته، خصوصا در کشورهای مثل اروپا و مناطق سردسیر آمریکا، به خاطر اینکه هوا خیلی سرد میشه، تراکم افراد زیاد میشه و این تراکم افراد باعث افزایش بیماری میشه و این خودش یک زنگ خطریه که امروز باید اروپا و آمریکا اقدام عاجلانه بکنن، وگرنه در زمستان شاهد مشکلات بیشتری خواهیم بود.
آقای دکتر علایی، در مورد داروی رمدسیویر که برای درمان کرونا به کار میره صحبت‌های متناقض و متفاوتی مطرح شده، چه میگویند محققان در این رابطه؟
ببینید، خیلی این سوال مهمیه که مطرح کردید، که دوستان عزیزی که از وبسایت یا رسانه‌های عمومی این اخبار میگیرن، توجه به لغت‌ها و جملات علمی که در اون گزارش‌ها هست باید داشته باشن. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که داروی رمدسویر اون تأثیری که در نظر داشتن در رابطه با کاهش مرگ و میر نداشته. اداره غذا و داروی آمریکا اعلام کرده که رمدسویر تأثیر داشته در کاهش دوره بیماری برای افرادی که نیاز به بستری شدن داشتن. این دوتا حرف متناقض هم نیستن. این دوتا حرف از دو منظر مختلف بهش پرداخته شده. نتیجه علمی که اداره دارو و غذا منتشر کرده در آمریکا اینه که رمدسویر تأثیر آنچنانی برای کم شدن مرگ و میر نداشته، ولی دوره بیماری در کسانی که نیاز به بستری بودن از 11 تا 12 روز به 5 تا 6 روز رسانده و این خودش کمک میکنه که دوره بیمارستان، دوره بستری شدن در بیمارستان کم بشه. ولی کماکان من همینجا باید اعلام کنم که هنوز هیچ داروی اختصاصی برای بیماری کووید 19 وجود نداره، کماکان باید مردم پیشگیری کنن.
آقای دکتر علایی، یک نکته دیگه هم که بسیار سوال برانگیز هست و مردم و مخاطبان بسیار ذهنشون رو مشغول کرده، این که افرادی که یک بار مبتلا شدن، آیا امکان ابتلا برای بار دوم هست؟ چقدر این آنتیبادی در بدن باقی میمونه؟
این خیلی نکته مهمیه که دوستان بدانن که گزارش هایی شده است از کسانی که یک بار بیماری رو گرفتن، خوب شدن و بار دوم قطعاً دو مرتبه با تشخیص های اختصاصی که صورت گرفته مشخص شده بیمار شدن. این دوره‌ای که بین مرحله اول بیمار شدن و بار دوم بیمار شدن چقدر طول میکشه مشخص نشده قطعاً، چون بیماری هنوز نوعه و تعداد افرادی که دو مرتبه بیمار شدن کمه، میتونه از 3-4 هفته باشه تا 3-4 ماه، دقیقش مشخص نیست. ولی این چه نکته ای رو داره و باید شنوندگان و بینندگان عزیز توجه کنند، اینه که چه افرادی که بیمار شده اند و خوب شدن،
بله،
و چه افرادی که تا حالا بیمار نشدن، همه باید ماسک بزنن، چون این خطر ابتلا دوباره برای افرادی هست که بیماری رو گذراندن، یعنی خوب شدن. این نکتهش از این لحاظ مهمه که همه افراد جامعه باید توجه خاص به پیشگیری داشته باشن، ماسک زدن و فاصله 2 متری.
بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابعش نوشته دولت دونالد ترامپ در صدد است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری تحریم‌های علیه ایران اعمال کند که رفع آنها در دولت‌های آینده دشوار باشد. این روزنامه آمریکایی مدعی شده که با توجه به افزایش احتمال پیروزی جو بایدن در انتخابات پیشرو، آقای ترامپ قصد دارد کار او برای بازگشت احتمالی به برجام و کاستن از تحریم‌های ایران را سخت کند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
همه یاران رئیس جمهور حالا می‌خواهند ضربه کاری و نهایی را به حکومت ایران وارد کنند تا شاید در این چند روز باقی مانده به انتخابات آمریکا سران جمهوری اسلامی به گفتگو با آمریکا تن دهند. فشار حداکثری آمریکا بر ایران با تحریم‌هایی که تقریبا هر ماه بیشتر شدند حالا به بالاترین حد رسیده. تازه‌ترین آنها همین 4 روز پیش.
امروز در نخستین اقدام بر اساس فرمان اجرایی جدید رئیس جمهوری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سازمان صنایع دفاع و مدیر آن را تحریم می‌کند.
جو بایدن نامزد دموکرات ها اما گفته اگر به ریاست جمهوری برسد به برجام باز می گردد. این یعنی سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ به پایان خواهد رسید. اما کارشناسان نگرانند دولت آقای ترامپ کاری کند که این فشار حداکثری پایانی نداشته باشد.
من بیشتر نگران دوره بعد از انتخابات آمریکا و قبل از مراسم تحلیفم، یعنی نوامبر، دسامبر و بخشی از ژانویه. اگر ترامپ در انتخابات پیروز نشود، نگرانی من این است که افرادی در دولت او وجود داشته باشند که برای رویارویی بیشتر با ایران فشار بیاورند تا کار دولت جو بایدن برای بازگشت به دیپلماسی را دشوارتر کنند.
روزنامه وال استریت جورنال نوشته اعضای دولت آقای ترامپ میخواهند یک بند به تحریم‌های قبلی اضافه کنند که امکان لغو آنها حتی در صورت انتخاب آقای بایدن به راحتی وجود نداشته باشد. یک بند ساده، آن هم تحریم‌هایی که نه فقط برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران بلکه برای حمایت ایران از گروه‌های تروریستی وضع شدند.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
اولین بار حدود 39 سال پیش رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا حکومت ایران را حکومت تروریستی نامید به دلیل ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران. اما ایران حدود 3 سال بعد در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار گرفت. بعد از این ماجرا بمب‌گذاری در پایگاه ارتش آمریکا در بیروت که ایران به دست داشتن در آن حمله متهم شد. اولین تحریم حامیان تروریسم هم 3 سال بعد با فشار کنگره آمریکا و استناد به بند 505 قانون همکاری و امنیت بین المللی این کشور وضع شد. این تصویر آشنای امضای فرمان تحریم ها علیه ایران نه به دست دونالد ترامپ بلکه بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت دموکرات آمریکاست که از سال 1995 در طی چند مرحله انجام شد. تحریم ها به علت حمایت ایران از گروه های تروریستی. سال 2000 رئیس جمهوری آمریکا برای نشان دادن حسن نیت به دولت اصلاحات در ایران بخشی از تحریم ها را برداشت. اما این حادثه تمام ماجرا را عوض کرد. حمله های 11 سپتامبر و در پی آن فرمان ویژه 13224 علیه کشورهای حامی تروریسم توسط جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا که تحریم های ضد تروریستی را به بدترین تبدیل کرد. تحریم هایی که به راحتی قابل لغو نیستند و هر دستور رئیس جمهوری آینده آمریکا برای لغو آنها با اعتراض احتمالی کنگره روبرو خواهد شد. ایران بارها متهم به حمایت از شبه نظامیان حزب الله در لبنان شده است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند. نیازی به اثبات هم نیست.
تمام بودجه و هزینه های ما از خورد و خوراک و سلاح و موشک از جمهوری اسلامی ایران میرسد.
علاوه بر این موارد، دردسرهای دیگری هم برای حکومت ایران در سالهای اخیر به وجود آمده، مثل این یکی دستگیری 4 دیپلمات ایرانی به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران یا همان مجاهدین خلق در پاریس. همه اینها میتوانند دلایلی برای دولت فعلی آمریکا باشند که تا قبل از انتخابات و حتی بعد از آن تحریم‌های سختگیرانه علیه حمایت از تروریسم را هم به تحریم‌های ایران اضافه کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، آیا دونالد ترامپ در صدد هستش که تا با افزایش تحریم ها به نوعی رقیب انتخاباتی خودش رو در نوعی تنگنا قرار بده که در صورت پیروزی در انتخابات به راحتی نتونه که تحریم ها رو در قبال جمهوری اسلامی از میان برداره؟
نخست به نظر ما در نظر بگیریم که این تحریم ها بر بستر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ داره اعمال میشه و خب فرحال منطق پشتری سیاست این هستش که باید انقدر فشار رو زیاد کرد تا در نهایت مقامات جمهوری اسلامی تسلیم شن و پای میز مذاکره بنشینن. بنابراین بستر اصلی اونجاست. اما حالا آیا آمدانه دولت ترامپ در این کار رو انجام میده یا پیامدهای این تسلیم هست؟ چون تحریم های جدید در حول به اصطلاح مبارزه با تروریسم دارن اینها تصویب میشن و بخش‌های مالی ایران به خصوص پتروشیمی، صنعت نفت و فعالیت‌های قرارگاه‌های سازندگی و اقتصادی سپاه مثل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اینها رو مرتبط کردن با پشتیبانی تروریسم و این کار رو بسیار سخت میکنه، هم برای اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه برای اینکه بخواد وارد توافق بشه دشوار میکنه. حتی برخی در درون دولت ترامپ هم نسبت به این قضیه تذکر دادن که این تحریم های جدید میتونه مانعی تبدیل بشه برای توافق آینده و هم برای بایدن که به طور نسبی نسبت به ترامپ مثلا یا بگه اشتیاق بیشتری به توافق داره یا سختگیری کمتری داره. اما چون این تحریم ها حول مبارزه با تروریسم هستن، برداشتن اونها طبق قوانین داخلی آمریکا سخت‌تر هست، استدلال ها و مستندات مفصلی رو طلب میکنه و حتی اگر تحریم ها هم برداشته بشن، چون این صنایع کلیدی ایران، صنایع نفت و پتروشیمی، به تروریسم بالاخره پیوند خوردن از سوی دولت آمریکا، این کار را سخت میکنه برای مبادلات تجاری، بانکی و اقتصادی با این مجموعه ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی را در آینده، که حتی ممکن است بعد از تحریم ها هم اونها کماکان شرایط عادی رو در نظام اقتصادی بین‌المللی نداشته باشن.
های افشاری، مقامات جمهوری اسلامی و از جمله حسن روحانی اعلام کردن که براشون فرقی نمی‌کنه که چه فردی بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا در کاخ سفید بنشینه. آیا در واقع و در عمل همین گونه هست؟
خب این حرف ما باید در اون چارچوب ببینیم که بیشتر حرف‌های شعاری که مقامات جمهوری اسلامی طرح می‌کنن و همیشه یک شکاف بزرگی بین ادعاها و به اصطلاح عملکرد اونها دیده میشه. حالا از این اگر بگذریم، برها این حرف درست نیست. به طور مشخص حسن روحانی و دولتش تمایل دارن به اینکه بایدن بشه رئیس جمهور و خب با این حزب و نمایندگان حزب دموکرات یک تجربه تصویب برجام رو داشتن و حال به طور نسبی امیدشون بیشتر هست. و از طرف دیگه هم خب ما شاهد این بودیم که حتی در نهاد ولایت فقیه و اصولگرایان هم نسبت به ترامپ حساسیت بیشتری نشون داده شده، چون مسئله مهمتر این هستش که با ترامپ اون توافقی که آقای خامنه‌ای بخواد انجام بده که هم جست انقلابیش رو حفظ بکنه و هم پای مصالحه مقطعی بنشینه دشوارتر هست و ترامپ بیشتر به دنبال دیکته کردن و یک توافق با تحمیل تحقیر به جمهوری اسلامی هست. اما اخیراً در این ادعایی که مقامات اطلاعاتی آمریکا کردن که جمهوری اسلامی داره آمدانه اخلال میکنه در نظام انتخاباتی آمریکا و شروع کرده به تهدید یک سری رای دهندگان، ما یک اتفاق عجیبی رو شاهد هستیم، چون در این مسائلی که ادعا میشه این هستش که بخش از رای دهندگان دموکرات آمریکا مورد تهدید سازمان یافته از سوی اطلاعات سپاه قرار گرفته این و سپاه قدس. اینجا سوال مطرح میشه که خب این تعارض داره با اون ادعاها، چون این کار به ضرر بایدن در انتخابات انجام میشه. یک احتمال این هستش که از اونجایی که روسیه به هر حال به دنبال این هستش که ریاست جمهوری ترامپ ادامه پیدا بکنه، چه بسا این کار در چهارچوب داد و ستدی هست که عملا بین بخش مسلط قدرت و سپاه و نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای با روسیه در جریان هستش. بنابراین خود الان وضعیت کمی پیچیده هم شده، واقعا معلوم نیستش که کدام بخش از بلوک قدرت جمهوری اسلامی واقعا دنبال ریاست جمهوری بایدن هستن یا ترامپ.
بله، بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. چند مقام آمریکایی ادعا کردند که نفتکش‌های ایرانی برای گریز از تحریم آمریکا و ردگم کردن و انتقال نفت خود به دیگر نفتکش‌ها از آب‌های عراق استفاده می‌کنند. بر اساس این ادعا، نفتکش‌های ایرانی نفت خام را به نفتکش‌های دیگر در نزدیکی بندر اصلی فاو در جنوب عراق منتقل می‌کنند. موضوعی که ظاهراً باعث اعتراض واشنگتن به بغداد هم شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
گمانه‌زنی‌ها بر سر گریز ایران از تحریم‌های نفتی آمریکا. سه مدیر شرکت‌های کشتیرانی و یک تاجر ساکن دمشق روز دوشنبه هفته پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز خبر از تأمین بخش بزرگی از سوخت گازوئیل مورد نیاز سوریه توسط ایران دادند. این مقام‌ها ادعا کردند یک نفتکش حامل 38,000 تن گازوئیل محموله‌اش را در پایانه نفتی بانیاس در کشور سوریه واقع در دریای مدیترانه تخلیه کرده است. خبرگزاری رویترز ماه گذشته نیز با استناد به مؤسسه تانکرز تراکرز که تانکرهای نفتی را ردیابی می کند، مدعی شد که صادرات ایران امسال با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا افزایش پیدا کرده. این خبرگزاری در ادامه عنوان کرد تقریبا نیمی از حجم نفت صادراتی ایران در دریا به نفتکش‌های خارجی منتقل شده و به این خاطر تشخیص مقصد نهایی این محموله‌ها دشوار است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم روز جمعه هفته پیش با انتشار مقاله‌ای به نقل از مقامات دولت آمریکا ادعا کرد که نفتکش‌های ایرانی در آب‌های عراق در چند کیلومتری بندر فاو برای فرار از تحریم‌های آمریکا و ردگم کردن نفت خود را به نفتکش‌های دیگر انتقال می‌دهند. این روزنامه آمریکایی عنوان کرده که نفت ایران بعد از انتقال به نفتکش‌ها با نفت خام کشورهای دیگر مخلوط و در بازار جهانی نفت به فروش می‌رسد. اقدامی در جهت پنهان نگاه داشتن مبدأ و منشأ محموله نفتی.
قطعاً این کار به طور رایج در دنیا انجام میشه به طور استاندارد، یعنی خیلی پالایشگاه‌ها دو نفت یا چند نفت رو می‌خرن. مثلا پالایشگاه هند یکی از خریداران نفت سنگین ونزوئلا هستن. خب اینا رو میان با نفت‌های خیلی سبکی مخلوط می‌کنن و به یه نفت دیگه می‌رسن. این کار کاملاً رایج و شدنی هست. ولی اینکه در آب‌های حالا عراق این اتفاق می‌افته یا نه، این هم یکی از روش‌هایی هستش که خیلی به طور به اصطلاح متعارف برای جابجا کردن محموله نفتی مناطقی وجود داره که به طور امن کشتی‌ها میتونن دو کشتی کنار هم قرار بگیرن و به اصطلاح STS یا شیپ تو شیپ ترانسفر انجام بدن. و ایران گفته میشه که در آب‌های عراق و امارات معمولاً این بارگیری به اصطلاح یک محموله نفتی رو به کشتی دیگه منتقل میکنه.
ما دو سال حدود سه سال هست که در گازوئیل و نفت گاز خودکفا هستیم و حتی صادر میکنیم.
خبرگزاری رویترز در تابستان گذشته همچنین ادعا کرد که در سال جاری ایران شاهد اوجگیری صادرات فرآورده های نفتی همچون بنزین بوده است، صادراتی که اکثراً از طریق خرده فروشی صورت میگیرد. از آنجایی که عمده خریداران این فرآورده کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق هستند، ردیابی محموله های بنزین برای کشور آمریکا دشوار است. در سالهای گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران به دلیل تحریم‌های بانکی و نفتی کشور آمریکا با کمبود شدید ارز روبرو است. اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است. هم‌اکنون مشتریان علنی نفت ایران کشورهای ونزوئلا و سوریه می‌باشند، کشورهایی که به دلیل مشکلات شدید مالی در پی تحریم‌های آمریکا علیه آنها بعید به نظر می‌رسد به ازای نفت به ایران ارز خارجی بپردازند. اگر ادعای اخیر وال استریت جورنال مبنی بر قاچاق نفت ایران به بازارهای جهانی صحت داشته باشد، شاید ایران راه جدیدی برای افزایش ذخایر ارزیش پیدا کرده باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
روند نزولی بورس سهام تهران در روز گذشته هم ادامه داشت و این شاخص پس از شروع ریزش بورس از اوایل تیر ماه به کمترین میزان خود رسید. برای گفتگو در این رابطه احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد با ماست. آقای علوی، این افت شدید شاخص بورس سهام ایران چه دلایلی داره؟
یک سلسله دلایل ساختاری و همچنین دلایل مربوط به شرایط خاص شرکت ها در عرصه خرد دست به دست هم دادن و این سقوط میانگین شاخص بورس سهام تهران رو رقم زدن. اگر از دلایل ساختاری شروع بکنیم، خب شکی نیست که اقتصاد ایران در یه رکودیه که دائما تعمیر میشه و علاوه بر این یک عدم اطمینان وجود داره، عدم اطمینان سیاسی و عدم اطمینان اقتصادی. بخشی از این عدم اطمینان سیاسی مربوط است به تحریم ها یا فرضاً کرونا یا فرضاً تحولاتی که در به اصطلاح منطقه و جهان اتفاق میفته. اما اگر رو پردازیم به عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی، باید بگیم که خب سیاست گذاری در ایران بسیار نامطمئنه. نگاه کنیم به رفتار بانک مرکزی، بسیار متغیر بوده و همچنین ذخایر اقتصادی ایران رو به کاهش میره. اما خب اینها دلایل کلان اقتصادیه که خودش رو در شکل رکود، بیکاری، تورم و همچنین نوسان زیاد بازار ارز نشون میده. در عرصه خرد هم یه سلسله دلایل وجود داره و اونم اینه که خب این مؤسسات، شرکت ها به دلایل عدیده باعث شده که به هر حال سوداوریشون و اون بازدهشون کاهش پیدا بکنه و اونها هم در ارتباط با عدم اطمینان آسیب پذیر هستن، به این معنا که نگاهی بیاندازیم به صادرات نفتی و غیر نفتی ایران کاهش پیدا میکنه، یا تراز پرداخت‌های ایران که منفی شده، یا بحران نقدینگی در این مؤسسات و شرکت‌ها که اونم تایید میکنه که هم وضعیت اقتصادی مناسب نیست و هم عدم اطمینان افزایش پیدا میکنه. بنابراین این دلایل در عرصه کلان و خرد دست به دست هم دادن، باعث شدن که کل بورس سهام تهران این واکنش رو نشون بده و شاخصش کاهش پیدا کنه.
خب ما در برنامه هم به این موضوع پرداختیم که برخی از رسانه‌های آمریکا خبر دادن که دولت دونالد ترامپ در صدد است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کنه که رفع اونها در دولت‌های آینده دشوار باشه. آقای علوی، این خبر، انتشار این خبر بر تحولات بورس سهام ایران چه تأثیری گذاشته؟
البته خب تأثیر داشته، به این معنا که کل مسئله انتخاباتی که در امریکا در جریانه که معلوم نیست که الان برنده انتخابات خواهد شد، به عدم اطمینان در سطح سیاسی و طبیعتاً تأثیرش روی متغیرهای سیاسی مؤثر بوده. منتها از این که بگذاریم، نباید تصور کرد که فرضاً اگر دموکرات‌ها انتخابات رو ببرند خب اوضاع به سود اقتصاد ایران میشه. چرا؟ به این دلیل که با تلاش‌هایی که دولت فعلی امریکا میکنه، رفع تحریم‌ها اولا دشوار خواهد شد، دو اینکه نباید انتظار داشت که دولت بعدی که میاد فوراً به اصطلاح این تحریم‌ها رو لغو بکنه و بدون اینکه امتیازی بگیره به اصطلاح راه رو برای ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی باز کنه. همه این به اصطلاح حوادث و تحولاتی که الان اتفاق افتاده تو هفته های گذشته باعث شده که عدم اطمینان برای اقتصاد ایران و به ویژه بورس سهام تهران زیاد بشه و البته این نوسان و این التهابی که در این بازار هست نمیتونه بدون ارتباط باشه با تحولات سیاسی در امریکا.
آیا علوی، در 30 ثانیه برامون میگید که آیا در بازه زمانی یک ساله میشه انتظار داشت که شاخص بورس سهام تهران افزایش پیدا کنه؟
خب با توجه به دلایلی که گفتیم، یعنی مسئله رکودی که عمیقه و اون عدم اطمینان هم که ساختاری هست، نمیشه انتظار داشت که این دلایل یک شبه برطرف بشه یا حتی در طی یک سال یا دو سال. بنابراین این انتظار معجزه است، اینکه اوضاع خوب بشه در عرض یک سال.
بسیار سپاسگزارم. احد علوی، اقتصاددان از سوئد. کمتر از 10 روز به انتخابات مهم ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. 3 نوامبر یا 13 آبان روزی است که شهروندان آمریکا برای انتخاب مجدد دونالد ترامپ در منصب ریاست جمهوری یا جایگزینی او با جو بایدن نامزد حزب دموکرات رأی می‌دهند. در طول ماه‌های گذشته رسانه‌های آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر سرشار بودند از اخبار مربوط به انتخابات پیشرو، از شیوه نهایی شدن نامزدها و مناظره‌های آنها و حامیانشان تا میتینگ‌های تبلیغاتی و به خصوص شیوه‌های رأی دادن در دوران همه‌گیری کرونا. بد نیست نگاهی بکنیم به روندی که سیاست 4 سال آینده آمریکا را تبیین می‌کند.
8 نوامبر 2016، دونالد ترامپ، یک فعال اقتصادی و ستاره تلویزیونی، با پیروزی غیرمنتظره در انتخابات ریاست جمهوری ساختار سیاسی آمریکا را زیر و رو کرد. حالا در آستانه انتخابات امسال، آقای ترامپ به دنبال رسیدن به دومین دوره ریاستش است و حزب دموکرات در پی ناکام گذاشتنش.
در همه عمرم فقط یک بار وارد مبارزات سیاسی شدم و با همون یک تلاش به ریاست جمهوری ایالات متحده رسیدم. اگه شما به میدون بیاین و رأی بدید، یه بار دیگه این موفقیت رو تکرار میکنیم.
نگاهی به انتخابات پیشرو که برای خیلی ها در داخل و خارج آمریکا سرنوشت ساز خواهد بود. این دور از انتخابات از چندین جهت با دورهای قبلی متفاوت است. ایالات متحده با یک پاندمی کشنده، نارامی‌های مدنی و بحران اقتصادی دست به گریبان است. اما در طول بیش از 160 سال اخیر یک چیز بدون تغییر باقی مانده: حضور پررنگ 2 حزب اصلی در صحنه سیاسی. حزب جمهوری‌خواه آقای ترامپ همواره به دنبال کوچکتر کردن دولت، تقویت معیارهای سنتی و سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی بوده.
برای حفاظت از شما می‌جنگم. من رئیس جمهوری نظم و قانونم.
حزب دموکرات باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین اما معمولاً از گسترش خدمات اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، حفاظت از محیط زیست و اصلاح سازوکار مهاجرت حمایت می‌کند. نامزدهای از احزاب دیگر مثل سبزها و آزادی‌خواهان و حتی نامزدهای مستقل هم بودند، اما هرگز شانسی برای پیروزی نداشتند.
رئیس جمهور بعدی ایالات متحده رو معرفی می‌کنم، جو بایدن.
جو بایدن، سناتور سابق دلاور و معاون باراک اوباما در 8 سال ریاست جمهوریش، حالا رقیب دموکرات دونالد ترامپ است.
ریاست جمهوری یعنی همین. وظیفه و مسئولیت. مسئولیت در قبال همه، نه فقط اونایی که به ما رأی میدن. همه، نه تنها حامیان مالیمون، همه مردم.
برای کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات، بایدن در انتخابات مقدماتی با 11 همحزبیش رقابت کرد. چندین نفر پیش از رقابت‌های مقدماتی کنارگیری کردند و با پیشی گرفتن بایدن در رقابت‌های ایالتی، سایر رقبا هم عقب نشستند. حزب جمهوری‌خواه هم انتخابات مقدماتی داشت، اما به طور سنتی رئیس جمهوری مستقر از حمایت حزبش برخوردار است و بنابراین رقابت جدی در کار نبود. هر دو حزب به طور سنتی کنوانسیون یا مجمع سراسری برگزار می‌کنند. برنامه‌ای که با پخش تلویزیونی گسترده فرصتی است برای تایید نهایی نامزدها، سخنرانی‌های پرشور و تأکید دوباره بر سیاست‌های حزبی. امسال این بخش از انتخابات هم نسبت به دوره‌های قبل متفاوت بود. به دلیل همه‌گیری کرونا، مجمع سراسری حزب دموکرات این بار از نو و به شکل مجازی طراحی و با استفاده از ویدیو کنفرانس از میلواکی در ویسکانسین اجرا شد.
جو بایدن برای معرفی به عنوان نامزد نهایی حضور داشت. خودش بود، اما بیش از 4500 نماینده ملی حزب حاضر نبودند. از نماینده‌های ایالتی خواسته شده بود که راهی میلواکی نشند. جوری ترتیب داده شده بود که همه کارهای اداری و رسمی حزب، از جمله رأی دادن برای نامزدی بایدن و معاونش، به شکل مجازی انجام بشه.
بایدن در روز 20 اوت طی یک سخنرانی رسماً نامزدی نهایی حزب را پذیرفت. به طور سنتی این سخنرانی‌ها طرح کلی و اهداف و برنامه‌های رئیس جمهوری احتمالی را تبیین می‌کنند. همچنین مرسوم است که نامزدها در طول مجمع سراسری یا پس از آن فرد مورد نظرشان برای معاونت رئیس جمهوری را هم معرفی می‌کنند. بایدن با معرفی کامالا هریس برای اولین بار یک زن رنگین پوست را در مسیر کاخ سفید قرار داد. کنگره ملی حزب جمهوری‌خواه هم به شکل بی‌سابقه‌ای کوچکتر برگزار شد. به دستور ترامپ، بخش از کنگره که قرار بود به میزبانی فلوریدا برگزار شود، به دلیل اوج‌گیری شیوع کرونا در این ایالت لغو شد. در مقابل، کنوانسیون ملی این حزب در تاریخ 24 اوت در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی آغاز شد و در برگیرنده چیزی بود که دونالد ترامپ از آن به عنوان میتینگ از راه دور یاد کرد. ترامپ این بار هم مایک پنس را به عنوان معاون اولش نامزد کرد. سه شنبه 3 نوامبر به عنوان روز انتخابات مشخص شده. هرچند احتمال داشت به دلیل همه‌گیری کرونا ناچار به تغییر این تاریخ شوند. خیلی از مقامات خواستار گسترش امکان رأی‌گیری پستی شدند تا احتمال ابتلای رأی دهندگان در صف‌های شلوغ مراکز رأی‌گیری را کاهش دهند.
این که مجبور باشیم برای استفاده از حق اولیه‌مون یعنی رأی دادن شخصاً به حوزه‌های رأی‌گیری بریم، اونم در شرایطی که می‌دونیم که تماس با دیگران خطر ابتلا و بعد انتقال بیماری به دیگران رو به شدت بالا می‌بره، غیر منطقیه.
گزینه رأی دادن به شکل پستی از قبل هم برای خیلی از شهروندان در سراسر ایالات متحده وجود داشته، ولی دونالد ترامپ به آن اعتقادی ندارد.
رای ها رو از صندوق ها می دزدن، برگه رای چاپ می کنن و خودشون امضا می کنن و به جای رای مردم جا می زنن.
تا کنون موارد بسیار معدودی از تقلب در آرای پستی وجود داشته، اما افزایش آرای پستی نسبت به حضوری گذشته از بحث مشروعیت انتخابات ممکن است اعلام نتیجه نهایی را هم با تأخیر روبرو کند. پس از پایان رای گیری الزاماً فردی که بیشترین آرای مردمی را به دست آورده به عنوان رئیس جمهوری برگزیده نخواهد شد. در مقابل هر ایالت تعداد مشخصی نماینده دارد که تعدادشان با تعداد نمایندگان ایالت در کنگره متناسب است. این نماینده ها در مجمعی به نام کالج انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهوری رأی می دهند. تقریبا همه ایالت ها نمایندگانشان را بر اساس ایده همه برای یکی منصوب می کنند. در نتیجه پیروزی نهایی می تواند به شدت به آرای محدود اما سرنوشت ساز در چند ایالت کلیدی گره بخورد.
به دلیل شیوه محاسبه آرای کالج انتخاباتی ممکنه شاهد این باشیم که یک نامزد آرای مردمی و سراسری بیشتری داشته باشه ولی نامزد دیگه‌ای که تعداد آرای کمتری داشته برنده بشه، مثل چیزی که در سال 2016 به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد یا پیروزی جورج بوش پسر در سال 2000.
این پروسه که در قانون اساسی آمریکا تعریف شده باعث تقویت قدرت رأی برخی مناطق کم جمعیت تر می شود، اما همزمان باعث بروز نتایج به شدت مناقشه برانگیز و افزایش درخواست‌ها برای اصلاح روند هم شده. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، شهروندان آمریکا برای انتخاب مقام‌های محلی و ایالتی هم رأی می‌دهند. همچنین یک سوم سناتورها و همه اعضای مجلس نمایندگان هم در همین روز انتخاب می‌شوند. در حال حاضر اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان در اختیار حزب دموکرات است و حزب جمهوری‌خواه کنترل سنا را در اختیار دارد، شرایطی که ممکن است در انتخابات پیش رو تغییر کند. قدرت و اختیارات رئیس جمهوری آتی تا حدی هم به این بستگی خواهد داشت که حزبش کنترل یکی یا هر دو بخش کنگره را به دست آورد. در آستانه انتخابات و در حالی که بحران‌های همچون کرونا همچنان ادامه دارند، هنوز نمی‌توان درباره شکل دولت بعدی آمریکا اظهار نظر کرد. دولتی که کارش را 20 ژانویه 2021 یعنی کمتر از 3 ماه دیگر آغاز خواهد کرد.
خب، صدور احکام سنگین قضایی برای شماری از معترضان اعتراضات آبان 98 واکنش‌هایی را در فضای مجازی و همچنین در میان کاربران به همراه داشته. همکارم بیتا بختیاری از طریق اسکایپ با ماست برای صحبت در این رابطه. بیتا، ماجرا چه بوده و کاربران چه گفتند؟
مهدی، همونطور که گفتی واکنش ها به خاطر صدور احکام سنگین جدید البته به این موضوع جلب شده، اما واقعیت این هستش که انتظار می رفت با توجه به اینکه ما از آبان 98 فاصله چندانی نداریم و برخوردی هم که حکومت با معترضان کرد در سال گذشته بسیار خشونت آمیز بود، انتظار می رفت که کاربران همزمان با فرارسیدن ماه آبان به این موضوع توجه بکنن. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح است اینه که در واقع اعتراض‌های جدید نسبت به اعتراض‌های قبلی تفاوتی که داره اینه که مردم با صراحت بیشتری مطالباتشون رو مطرح می‌کنن و حکومت هم با خشونت بیشتری به اونها پاسخ میده و شماری از کاربران معتقد هستن که این در واقع فاصله بین حاکمیت و مردم رو هر روز داره در جمهوری اسلامی بیشتر می‌کنه. کاربری به نام امیر حسین نوشته اعتراضات آبان سال 98 یک شکاف ماندگار هست، یک شکاف تاریخی هست در تاریخ جمهوری اسلامی و به اصطلاح فاصله بین ملت و دولت رو دیگه به شدت بیشتر کرده و معتقد هست این کاربر که همونقدر که تخریب و آشوب مذموم هست از نظر او، اعتراض و فریاد حق مسلم شهروندان هست و باید بتونن که اعتراض بکنن. موضوع دیگری که در شبکه‌های مجازی مطرح هست اینه که به هر حال با فرارسیدن آبان یه دی معتقد هستن مجدداً باید اعتراض بشه، مردم باید به خیابان‌ها بیان با توجه به اینکه وضع اقتصادی مردم نسبت به سال گذشته هم به خاطر تشدید تحریم‌ها بدتر شده و عده‌ای میگن با توجه به خشونتی که حاکمیت نشون میده بهتر هست که مطالبات از طریق مسالمت‌آمیز پیگیری بشه. باز کاربری به نام انسان طاغی در این زمینه نوشته که آبان خونین رسید سالگردش و یک سری میگن که اگر اعتراض کنیم ایران ممکنه به سوریه تبدیل بشه، اما نظر خودش رو نوشته و نوشته اتفاقا به خاطر اینکه ایران ممکنه به سوریه و کره شمالی تبدیل بشه و اتفاقا به خاطر اینکه حاکمیت جواب مردم رو با گلوله میده ما حتما باید اعتراض بکنیم. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی مطرح است اینه که وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایران به جایی رسیده که هیچ کس دیگه نمیتونه دامنش رو به اصطلاح کنار بکشه از این حوادث و این اتفاقات دامنگیر همه میشه. با توجه به خشونتی که جمهوری اسلامی نشون داده در اعتراض‌های گذشته، افراد بیگناه زیادی کشته شدن، حتی سراغ چهره‌هایی مثل ورزشکاران، نخبگان، خوانندگان و غیره رفته و هیچ تعارفی و هیچ ابایی در حذف اونها از خودش نشون نداده، عده‌ای معتقد هستن که دیگه کسی نمیتونه خودش رو کنار بکشه. از جمله مرلین نوشته: پارسال من در اعتراضات آبان شب و روز نگران پسرم بودم، میترسیدم تو خیابون دستگیرش کنن، یه کاری بکنه، بگیرنش، ببرنش، و الان هر موقعی که حرف از اعدام معترضین میشه فکر میکنم که اون آدم میتونست پسر من باشه و اون خانواده میتونست خانواده من باشه.
بله، ممنونم میتا بختیاری از اینکه با ما همراه بودیم.
ممنون از شما.
اما سد بزرگ مرجانی استرالیا سالهای بسیار بدی را می‌گذراند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد در 30 سال گذشته نیمی از مرجانهای این دیواری بزرگ از بین رفته. گروهی از محققان در استرالیا می‌گویند گرمایش زمین موجب افزایش سرعت و تکرار سفید شدگی در مرجانها شده. سفید شدگی که در اثر تغییرات دمای آب اتفاق می‌افتد نشانه مرگ این موجودات است و تنها راه جلوگیری از این عارضه کاهش انتشار آلاینده‌ها در هواست. گزارشی ببینیم در این مورد.
به سد بزرگ مرجانی خوش آمدید، جایی که دیگر سرشار از رنگ و زندگی نیست. نواحی وسیع از این منطقه معروف که یکی از جاذبه‌های گردشگری استرالیا است، حالا قهوه‌ای، سفید و بیجان شده. به گفته گروهی از محققان استرالیایی، از دهه 90 میلادی تا امروز بیش از نیمی از مرجانهای این منطقه از بین رفته. سد یا دیواره بزرگ مرجانی مجموعه‌ای بسیار بزرگ از آبسنگ‌های مرجانی است که در شرق استرالیا نزدیک سواحل کوینزلند و در اقیانوس آرام قرار گرفته. این منطقه مدتی است که وضعیت نابسامانی پیدا کرده. برای بررسی شرایط دیواره بزرگ مرجانی، محققان مجموعه مرجانها و اندازه آنها را بین سالهای 1995 میلادی و 2017 مورد مطالعه قرار دادند.
سد بزرگ مرجانی در 3 دهه گذشته تقریبا نصف شده. یعنی از هر 2 مرجانی که در دهه 80 وجود داشته یکیش از بین رفته. قضیه از این هم بدتره، چون جدای از این که تعداد مرجان‌ها کم شده، در کل مرجان‌ها کوچکتر هم شدن. مرجان‌های بزرگ از بین رفتن و مرجان جدیدی هم تولید نمیشه. مثل این میمونه که تو جنگل هیچ درخت بزرگی نباشه و نهالی هم رشد نکنه. وضعیت خیلی بدیه. وقتی مرجان جدیدی رشد نکنه، یعنی ما داریم نابودی دیواره مرجانی رو میبینیم. This collapse, this unraveling of the
natural processes of our coral reef. دیواره مرجانی معمولاً به صورت طبیعی ترمیم می‌شود. محیط اقیانوس و عواملی مانند طوفان و گرمای آب که موجب سفید شدگی مرجان‌ها می‌شود، همیشه رخ می‌دهد. اما امروزه این عوامل با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. حالا تقریباً هر 2 سال یک بار دیواره مرجانی دچار سفید شدگی شدیدی می‌شود. این عارضه حتی در آب و هوای خنک هم اتفاق می افتد و گاهی کیلومترها آبسنگ مرجانی سفید می شود.
بزرگترین مشکل دیواره مرجانی گرمایش زمینه. اگه بتونیم در 5 تا 10 سال آینده راه حلی برای دیوکسید کربن هوا و افزایش دمای جهان پیدا کنیم، شاید بشه جلوی نابودی مرجانها رو گرفت و اکوسیستم هم بتونه ترمیم بشه. به مشکلات دیگه هم باید فکر کرد، مثل افزایش جمعیت ستاره‌های دریایی، افزایش آبریزهای ساحلی و ماهیگیری. ما به همه این مشکلات فکر می‌کنیم، ولی اگه نتونیم جلوی گرمایش زمین رو بگیریم، همه اینا بی‌فایده است. چون گرمایش زمین موجب سفید شدگی میشه و عامل اصلی نابودی مرجانه.
محققان برآورد می‌کنند که شکل‌گیری این سد بزرگ بیش از 600 هزار سال طول کشیده و از لایه‌های فراوان مرجانی و جلبکی شکل گرفته. با وجود اینکه در این سال‌ها تغییرات آب و هوا عاملی همیشگی بوده، اما در 100 سال گذشته این تغییر دما به صورت بی‌سابقه‌ای سرعت گرفته. سفید شدگی وسیعی که در سال 2016 و 2017 رخ داد، محققان را نسبت به آینده دیواره نگران کرده. سد بزرگ مرجانی، بزرگترین صخره‌های مرجانی جهان و مجموعه رنگینی از تنوع زیستی است که مساحتی تقریباً به بزرگی ژاپن دارد. این منطقه میزبان انواع کوسه، ماهی، دلفین، سفره ماهی و هزاران گونه دیگر است که میان صخره‌های مرجانی استرالیا زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد از امسال تا سال 2030 میلادی را دهه علوم اقیانوس اعلام کرده تا از تلاش‌هایی که برای برگرداندن چرخه نابودی در سلامت اقیانوس انجام می‌شود، حمایت کند.
مهدی رسول پناه پس از یک سال حضور در پرسپولیس که ماهای آخرش جنجالی و پرحاشیه بود از سمت خود استعفا داد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، تو پیشتر عنوان کرده بودی که رسول پناه گزینه مناسبی برای مدیریت ورزشی نیست. چرا حتی صعود پرسپولیس به فینال آسیا نتونست این شخص رو در پرسپولیس حفظ کنه؟
حدود یک سال مهدی جان او در پرسپولیس بود و اتفاقاتی که رخ داد از ابتدا مشخص بود، یعنی کسی که رئیس کمیته انتخابات حزب اعتماد ملی بوده و یک چهره سیاسی که هیچ پیشینه مدیریتی نداشته، پیشینه ورزشی هم نداشته، ولی مثل سایر مدیران غیر ورزشی خودش رو 100% پرسپولیسی و هوادار این تیم معرفی کرد اومد، ولی نتونست کاری رو از پیش ببره و در حالی پرسپولیس رو ترک کرد. همونطور که اشاره کردی تیم قهرمان شده در ایران، در آسیا به فینال رسیده، ولی با دنیایی از جنجال و حاشیه و اتهامات درست یا غلطی که خود او به سرمربی پرسپولیس و برخی بازیکنان این تیم از جمله شجاع خلیلزاده وارد کرده، از این تیم جدا شده و شرایط بسیار تلخ و نگران کننده ای برای هواداران تیمی که الان که در اوج هستن، در بهترین شرایط فنی هستن، اوضاعشون اینطوریه و اونا نگرانن که با آغاز فصل و بعد از فینال آسیا چه اتفاقاتی رو خواهد داد برای پرسپولیس.
خب با این شرایط به اصطلاح آشفته‌ای که بهش اشاره کردی، چه وضعیتی پیش روی پرسپولیس خواهد بود؟ چه گزینه‌هایی مطرح شدن برای جایگزینی آقای رسول پناه؟
نکته بسیار مهمیه، چه بسا حالا موقعی که مهدی جان این گزارش داره پخش میشه شاید مدیر عامل جدید سرپرست باشگاه انتخاب شده باشه، ولی مسئله اینجاست که هیچ راه حلی غیر از تغییر مدیران وجود نداره برای بهبود وضعیت باشگاه ها و گرشاسپی، طاهری، ایرج عرب و محمد حسن انصاری فرد، فوتبالی غیر فوتبالی، هیچ کاری از پیش نمیتونن ببرن. یعنی حتی ماسیمو مراتی هم اگر بیاد باید یک دریا با خودش پول بیاره، چون بدون پول هیچ کس به موفقیت نمیرسه و این پول هم چون حسابرسی وجود نداره، معلوم نیست چگونه هزینه میشه، همه ناراضی، همه طلبکار و با دنیایی از بدهی مدیران باشگاه رو ترک میکنن. حالا صحبت از محمد دادکان هست که البته خب به هر حال به خاطر انتقاداتی که از نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده بعیده که انتخاب بشه، صحبت از بازگشت حمید گرشاسپی است، افراد دیگه ای هم که سابقه مدیریتی ندارن مثل ابراهیم شکوری و غیره، اونم خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح میکنن، ولی واقعا همونطور که اشاره کردم نام‌ها به تنهایی نمیتونن کاری رو از پیش ببرن، چون این باشگاه برای اداره امور خودش به پول نیاز داره.
مهدی، استقلال هم وضعیت بهتری نداره میشه گفت تا حدودی. چند هفته بیشتر نیست که سرپرست این باشگاه برکنار شده، از کارش کنار رفته. چگونه این چرخه هی تکرار میشه برای این دو باشگاه؟
مدیران جدید میان، از مدیر قبلی انتقاد میکنن، مدیر قبلی از اونها شکایت میکنه، بعد یاد گرفتن در اینستاگرام حضور پیدا میکنن و در اینستاگرام حرفای عوام فریبانه میزنن، به همدیگه اتهام میزنن و چه اتفاقی برای باشگاه میفته غیر از بلا تکلیفی، نابسامانی مدیریتی و صرفاً اسمی که از پرسپولیس و استقلال هست و هواداران میلیونی، اوضاع رو به هر طریق این بار کج رو پیش میبره.
خب بریم سراغ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران که فیفا باز همونو تایید نکرده. بعد از اشکالاتی که فیفا در گذشته مطرح کرد و ایران چند بار این اساسنامه رو ویرایش کرد، باز هم ایرادات جدیدی مطرح شده. در این رابطه میگی برامون؟
دقیقاً اوضاع فدراسیون فوتبال بدتر از پرسپولیس و استقلال، چون نه رئیس داره نه اساسنامه داره، شرایط بسیار آشفته که الان مجدداً فیفا ایراداتی رو مطرح کرده. اولا گفته به سرعت باید این رو برطرف کنید و انتخاباتتون رو برگزار کنید که با این وضعیت دیگه نمیتونه فدراسیون فوتبال ادامه پیدا بکنه. شروطی رو حذف کردن مثل 5 تا امضا، 10 تا امضا، شرط سنی، شرط پایان خدمت سربازی و نکاتی که میتونست اقتداری رو برای اعضای مجمع پدید بیاره، اونها رو حذف کردن و فعلا منتظرن دوباره به صورت این اساسنامه ویرایش بشه، برگرده. اگر فیفا تایید کرد اون وقت انتخابات رو برگزار کنن تا تا ببینیم چه کسی میتونه رئیس فدراسیون بشه. ولی همه میدونن هر طوری اساسنامه حل و فصل بشه و ویرایش بشه، باز کسی رئیس فدراسیون فوتبال میشه که مورد تایید کامل نظام جمهوری اسلامی باشه. و این موضوعیه که فیفا نمیخواد اتفاق بیفته، مدام داره اساسنامه رو ویرایش میکنه تا ببینیم به کجا منتهی میشه این داستان طولانی.
بله ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نوبت میرسه به مروری بر رسانه ها و مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
شمار مبتلایان به کرونا و همچنین شمار جان باختگان همچنان رو به افزایش هست. در روزهای گذشته الان 6 روز هست که دست کم بیش از 300 نفر جان خودشون رو از دست میدن روزانه بر اثر کرونا. روزنامه خراسان حالا با تحلیلی که ارائه کرده از آمارهایی که از سوی مقام های وزارت بهداشت اعلام شده، تأکید داره که سونامی بدحالان کرونا در راه است. اشاره کرده به این موضوع که حدود 5000 نفر بیمار بدحال کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی مختلف ایران در حال حاضر بستری هستند که این به معنای افزایش شمار جانباختگان خواهد بود، یعنی روند افزایشی باز هم ادامه پیدا خواهد کرد. تأکید این روزنامه اینه که این 5000 نفر بیمار بدحال یک آمار بی سابقه هست، در حالی که روزانه هم 6000 نفر مبتلای جدید بر شمار بیماران افزوده میشن. شماری از این افراد کسانی هستند که جزء بیماران بدحال هستند و باید در بخش‌های ICU و مراقبت‌های ویژه بستری بشن. یه نکته مهمی که روزنامه خراسان بهش اشاره کرده این هست که حالا مقام‌های وزارت بهداشت مدعی هستند که مردم دیر به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، به همین دلیل شمار بیماران بدحال افزایش پیدا کرده، در حالی که از بعد از نوروز گذشته، نوروز سال جاری در واقع یعنی فروردین ماه، خود وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا طرحی رو به اجرا گذاشتن که بر اساس اون افراد رو گفتن، توصیه کردن، تبلیغ کردن و تاکید کردن که به بیمارستان ها مراجعه نکنید. حالا مقام های وزارت بهداشت به نوشته روزنامه خراسان از جمله آقای رضا جلیلی خوشنود گفته که مردم دیر مراجعه میکنن و به همین دلیل هست که زمانی مراجعه میکنن که ریه‌هاشون درگیر شده و جزو بیماران بدحال حساب میشن. این هم باز این بار هم به نوعی مقام های وزارت بهداشت سعی کردن که مردم رو مؤثر یل بدن. روزنامه سپید که روزنامه است که به مسائل بهداشتی و پزشکی میپردازه، این تیترش هست: تأمین ذخایر اکسیژن، چالش بیمارستان ها در موج سوم کرونا. در این گزارش اشاره شده که درمان اصلی کسانی که در بیمارستان ها بستری میشن دریافت اکسیژن هست، یعنی عرضه و اکسیژن درمانی بیماران مبتلا به کرونا هست، اما به دلیل اینکه دستگاه اکسیژن سازشون ضعیف هست یا دستگاه اکسیژن سازی که دارند دیگه کارآمد نیست، مجبور شدن از کپسول اکسیژن استفاده کنن. موضوع بسیار بسیار مهمی هست که افراد مختلفی در این ارتباط نظر دادن، از جمله آقای حبیبی که رئیس ستاد مقابله با کرونا شهر قزوین و استان قزوین هست، گفته که بیمارستان های قزوین دیگه اکسیژنشون کفاف بیماران رو نمیده و خواستار این شده که از مراکز تولیدی اکسیژن قرض بگیرن. رئیس بیمارستان خمینی تهران هم گفته ما دستگاه های اکسیژن ساز بسیار قوی داریم ولی چون نوسازی شده، ولی مشکل ما تأمین این اکسیژن هست و هزینه بسیار سنگین رو تحمیل میکنه به بیمارستان. در نتیجه گفته که ممکن هست مشکلات تأمین اکسیژن بیشتر بشه. رئیس بیمارستان سینای تهران گفته اگر کمی شمار بیماران مراجعه کننده بیشتر بشه ما در تأمین اکسیژن خواهیم ماند و در این صورت شمار بیمارانی که جان خودشون رو از دست میدن افزایش پیدا خواهد کرد و شمار مرگ و میر بر اثر کرونا باز هم از چیزی که در حال حاضر هست بیشتر خواهد شد.
بسیار ازتون ممنونم که در این صبح روز یکشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز از شما خداحافظی میکنم. روز خوش.